أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مسائلی رو اینجا بحث میکنن. مسئله پنجم فرماد الافضل بل الاحوط دفع الزکاه الى الفقیه فی عصر الغیبه سیما اذا طلبها لانه اعرف به مواقفها و ان کان الاقوا عدم و وجوبه. بحث در این مسئله راجع به این است که فرمان احوط بل الافضل یا افضل بل الاحوط این است که انسانی که میخواد زکاتشو بپردازد در زمان غیبت زکات رو به یک عالم مرجع فقیه جامع و شرایط بپردازد. میتوند به دیگران هم بده، ولی افضل و احوط به نظر امام این است که زکاتش رو به فقیه جامع و شرایط در زمان غیبت سیما اذا طلبها ها، مخصوصا اگر اون فقیه مطالبه بکند، اعلام کند که زکاتتون رو بیارید اینجا، مصالحی هست، من میخوام صرف اون مصالح اسلام بکنم، اینجا تعین پیدا میکند. این یک نظر که افضل بل الاحوط این که انسان زکاتشو در عصر غیبت به فقیه جامع و شرایط بپردازه. این همین مسئله فتوا رو مرحوم سید در عروه می‌فرماد، ایشون هم همین تعبیر الاحوط بل الافضل هم از راه احتیاط فتوا میده و هم از راه افضل بودن که زکات رو در زمان غیبت در عصر غیبت به فقیه جامع و شرایط. دلیلم فرمود لانه اعرف به مواقفها، برای اینکه اون فقیه جامع و شرایط بیشتر واقف است به اینکه از چه کسانی زکات بگیره، به چه کسانی میشه زکات رو توزیع کرد، پخش کرد، به کیا بده زکات رو، چقدر زکات رو بگیره، از چه جنسی، اینا هر کدوم یک مسائلی دارد، احکامی دارد. و چون فقیه اعرف و اوقف به این مسائل هست، لذا افضل و احتیاط این است که زکات را به او بده. هم امام فتوا به احتیاط و افضلیت میدن، هم مرحوم سید. حواشی هم که به عروه هست اونام فتوای جدایی ندارن، همین را قبول میکنن. فتوای مرحوم سید رو اونام حواشی رد نکردن، قبول میکنن. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه و به تبع او ابو صلاح حلبی اینا قائل به وجوب هستن. اینجا گفتیم احوط و افضل فتوا میدن که به فقیه داده بشه، مرحوم شیخ مفید فتوا به وجوب میدن. در عصر غیبت واجبه کسانی که زکات بهشون تعلق میگیره برن زکاتشونو به یک فقیه جامع شرایط مرجع تقلید به او ادا بکنن، به او بدن زکاتشون رو، فتوایی به وجوب میده. خب بنابراین پس هم فتوای وجوب داریم و هم فتوای استحباب و افضلیت. ببینیم از نظر دلیل، مرحوم شیخ مفید که قائل هست به وجوب دفع زکات الى فقیه الجامع الشرایط، دلیلشون چیه؟ دلیل استدلال کردن به آیه قرآن، همون آیه‌ای که مشروعیت زکات رو بیان می‌کند. خداوند خطاب به پیغمبر فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، پیغمبر بگیر از مردم زکاتشون رو که موجب تطهیر اونها و تزکیه اونها میشه، هم مالشون پاک میشه با پرداختن زکات، هم خودشون تزکیه میشن. خذ من اموالهم، امر به اخذ میکند نسبت به پیغمبر، پیغمبر بگیر از اینها زکات رو. پیغمبرم همون عوامل رو، عاملین رو منصوب میکردن و اونها میرفتن جز افرادی بودن که به سراغ زکات دهندگان، اونایی که کشاورزی داشتن، اون عاملین میرفتن سر خرمنشون گندم و جو میگرفتن، اونایی که گله گوسفند و گاو و شتر داشتن تو بیابونها چرا میکردن، عاملین میرفتن به سراغ اونها، هر جا گله گوسفندی بود سر موقع سر سال که میشد به سراغشون میرفتن زکاتشون رو جمع میکرد. پس پیغمبرم امر الهی رو امتثال میکرد، دستور میداد افراد رو برن جمع آوری کنن زکات بگیرند. مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه به این آیه تمسک میکند برای اینکه در عصر غیبت هم واجب است زکات رو به فقیه بده. خب اونا خطاب به پیغمبر بود، چیکار به فقیه داره؟ استدلال اینجور میکنه، فرماد اینجا خداوند خطاب به پیغمبر اکرم فرماد خذ من اموالهم صدقه، این امر به اخذه، امر ظهور در وجوب دارد، پس بر پیغمبر واجب شد از طرف خداوند که زکات افراد را بگیرد. خذ من اموالهم امر، پس دلالت بر وجوب اخذ دارد. عرض کنم که اگر بر پیغمبر واجب است اخذ زکات از مردم بالملازمه، میگیم پس بر مردم هم واجب است زکات رو به پیغمبر بدند. تلازم دارد. اگر بر مردم واجب نیست زکات رو بدن، چجور بر پیغمبر واجب بگیره؟ اینکه خداوند به پیغمبر فرمود خذ بگیر، یعنی یجب علیک الاخذ، بالملازمه بر مؤمنینم واجب است زکاتشون رو به پیغمبر بپردازن، چون بر اونها واجب ادا، بر پیغمبرم واجب شده اخذ. یه طرفه نمیتوند باشد. پس هم بر پیغمبر واجب شد اخذ زکات و هم بر امت واجب شد پرداخت زکات به پیغمبر. خب این مال عصر رسول الله، در زمان پیغمبر بر مردم واجب شد زکاتشون رو بدن به پیغمبر، بر پیغمبرم واجب است اخذ بکنه. خب این که اختصاص زمان پیغمبر نداره، بعد از پیغمبر چی؟ اونی که جانشین پیغمبر، بر جانشین پیغمبر واجب میشد اخذ، بر مردم واجب میشد اداء به اون جانشین پیغمبر. پس ائمه اطهار علیهم صلوات الله، اونام به عنوان جانشینان پیغمبر براشون واجب است اخذ زکات از مردم، بر مردم هم واجب است زکاتشون رو برن به ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام بدهن. خب اینم باز مال زمان حضور ائمه که ائمه حاضرند به عنوان جانشین پیغمبر زکات رو از مردم میگیرند. در زمان غیبت امام زمان غایبه، خب غایب است نایب دارد، جانشین دارد، فقها نواب عام امام زمان هستند، هر فقیه جامع شرایطی این نیابت عامه دارد از پیغمبر، از امام. بنابراین همین جور که زمان پیغمبر بر اساس آیه قرآن واجب شد زکاتشون رو بدن به پیغمبر و واجب شد پیغمبر بگیرد، در زمان ائمه واجب شد زکاتشون رو مردم به ائمه بدن، ائمه واجب شد زکات مردم رو بگیرند. در زمان غیبت نایب امام زمان بر او واجب است بگیرد، بر مردم هم واجب است زکاتشون رو به نواب امام، نایب عام که یک فقیه جامع شرایطه. بنابراین پس به این استدلال مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، ابو صلاح حلبی و دیگران میگن در زمان غیبت واجب است مردم زکاتشون رو به فقیه جامع شرایط بپردازن. این استدلال برای وجوب پرداخت زکات به فقیه جامع شرایط در عصر غیبت امام زمان، این استدلالی است که مرحوم شیخ مفید، کتاب مدارک رو ملاحظه کنید، در کتاب مدارک صاحب مدارک این استدلال رو از قول شیخ مفید برای مطلب نقل میکنه. خب این استدلال درسته تمام یا میشه بهش ایراد کرد؟ دو ایراد به این استدلال گرفته شد. ایراد اول این که میگیم از این آیه ظهور وجوب اداء زکات به پیغمبر استظهار نمیشه، اونا میخواستن اینجور استظهار کنن که فرماد خذ من واجب است بگیری، واجب است اخذ بکنی، چون واجب اخذ پس بر ملت هم واجب است ادا کنن به پیغمبر. میگه همچه ظهوری ما از آیه استفاده نمی کنیم که یجب بر پیغمبر اخذ زکات. چرا؟ میگه آیه ظهور در این دارد، اونی که از آیه استفاده می شد آیه در مقام بیان فلسفه زکاته، فلسفه تشریع زکات. برای چی خدا زکات رو تشریع کرده؟ برای تطهیر، برای تطهیر مال، برای تطهیر صاحب مال، برای تزکیه. این که فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، فلسفه تشریع زکات تطهیر است، تزکیه است. اون وقت مقدمش این است که پیغمبر ازشون بگیره، پیغمبر بگیر از مردم زکات را تا تطهیرشون کنی، اینا به وسیله زکات تطهیر میشند. پس امر اینجا امر وجوبی هست اما برای تطهیر مردم. اخذ پیغمبر که امر میشه خذ من اموالهم، یعنی مقدمه فراهم کن برای اینکه مردم تطهیر بشن، تزکیه بشن، مالشون پاک بشه. خودشون تزکیه نفس پیدا کنن، مقدمه اون تطهیر اینه که پیغمبر بفرسته دنبالشون این زکات رو بگیره تا اون تطهیر حاصل بشه. پس ظهور آیه در اینه، آیه در مقام این است که میخواد فلسفه تشریع زکات رو بیان کند، که فلسفه تشریع زکات برای چی خدا زکات رو تشریع کرد؟ برای تزکیه ناس، مردم تزکیه بشن، تطهیر بشن، قلوبشون پاک بشه، مالشون از عرض کنم که آلودگی در بیاد. این تطهیر و خطاب پیغمبر که خوز این مقدمه اون تطهیره. برای اینکه این تطهیر برای مردم حاصل بشه، خوز منم بگیر ازشون، این مقدمه است برای اون هدف اصلی از زکات و تشریع زکات که تطهیر است. پس بنابراین دلالت بر وجوبی که پیغمبر واجب باشد بگیره و اونام واجب باشند به پیغمبر بدن، نه همچیزی نیست. اگر مالکی خودش زکاتشو داد تطهیر حاصل میشه. فلسفه زکات هست نه وجوب. فلسفه زکات این است که موجب تطهیره. اگر خود مالک زکاتشو به دلخواه خودش پرداخت کرد، تزکیه حاصل میشه، تطهیر حاصل میشه. خب اگر تطهیر خودش داد، زکاتشو داد و تطهیر براش حاصل شد، آیا بازم دوباره باید پیغمبر ازش بگیره؟ بگیم واجب پیغمبر بگیره، خودش داده، تطهیرم حاصل شده، آیا بازم واجب پیغمبر مجدد مکرر ازش زکات بگیرم؟ قطعا اینجور نیست. اگر خودش داد تطهیر حاصل شد، دیگه فلسفه تمام شد، دیگه وجهی بر این که پیغمبر برش واجب باشد ولو اون داده زکاتشو اما برای پیغمبر واجب است بگیره، هم چیزی نیست. بنابراین پس این آیه دلالتی بر وجوب اخذ برای پیغمبر نداره که ما بگیم همینجور که برای پیغمبر واجب اخذ و مردمم بالملازمه واجب است زکاتشون رو بدن به پیغمبر، در عصر غیب در عصر ائمه باید بدن به ائمه، در عصر امام زمان هم باید بدن به امام زمان، هم چیزی نیست. از این آیه چنین وجوبی چنین مطلبی استظهار نمیشه. این یک جواب به این صورت. و ثم علا فرض تسلیم که ما قبول بکنیم که آیه دلالت دارد بر وجوب اخذ زکات از مردم بر پیغمبر، که پیغمبر واجب زکات رو بگیره، بر فرض این رو ما قائل بشیم، رد کردیم، گفتیم هم چیزی نیست. ثم اگر قرار قبول هم بکنیم، میگیم این یک امریست که مخصوص پیغمبره یا امام امیرالمؤمنین علیه السلام زمان عصر خودشون، یعنی اون امامی که بستیت داره میتوند زکات مردم را که امت اسلامی همشون زکات بهشون تعلق میگیره امام بگیره، یه برنامه و تشکیلاتی داشته باشد توزیع کند بین فقرا. اما امام مجتبی بعد از امیرالمؤمنین، امام حسین، امام سجاد، هیچ کدام اینها بستید اینجور که بتونن زکوات رو جمع کنن و زکوات رو توزیع کنن بین فقرا در اقصا نقاط عالم اسلامی، فقرا هستن تقسیم کنن بین اونا، هیچ کدام از ائمه همچه بستیدی نداشتن. اگر بستید ندارن، پس چه جور واجب بگیره؟ واجب است بر پیغمبر اخذ کنه، جانشین پیغمبرم واجب است زکات رو از مردم اخذ کند، برای اینکه توضیح کند. اونا ابزار توضیح نداشتن، امام بودن خودشون رو، عرض کنم که تنها دیگه امکاناتی براشون نبود. خلفا قصد کرده بودن امامت و خلافت. بعد از زمان غیبت، در زمان غیبت هم همه فقها ها چنین تشکیلاتی ندارن. هر فقیهی برش واجب باشد زکات ها رو از مردم بگیرد و توضیح کند بین فقرا. اینا هم ندارن. نه فقها ها همچه بسته یدی داشتن، نه ائمه همچه بسته. اگر ما بگیم این آیه دلالت بر وجوب اخذ بر پیغمبر دارد، منحصر میشد به پیغمبر و بعدش هم امیرالمؤمنین که حکومت داشتند و بستیت اختصاص به اونا پیدا میکنند، و الا نه ائمه دیگه چنین بستیتی داشتن، ابزاری دستشون بود برای اخذ و توزیع، و نه علما جانشینان نواب امام زمان نواب عام چنین امکانی براشون نبود. بنابراین پس با این دو دلیل، با این دو جهت این استدلال رد میشه. پس قول به وجوب اخذ زکات و پرداخت زکات به فقیه این وجهی براش نیست.
از زمان آقا مصطفی جعفر دیگه اماما در شهر مختلف وکیل داشتن،
وکیلشون جمع آوری وجوهات و اینا رو میکردن، اما زکوات رو بفرسن، زکات ها رو بگیرن. زکات ها امکاناتی میخواست، گند و قدمی، یه وقت مثلا یه گله گوسفند میشد، یه گله شتر میشد، یه گله فراوانی گاو میشد. اینا رو کجا نگه دارن، کجا تقسیم بکنن؟ فقرا رو شناخت نداشتن. بله اگر فقیری مراجعه میکرد یه چیزی بهش میدادن، اما اینکه بفرسن فقرا رو بینشون این زکوات تقسیم بشه، هیچ کدام از ائمه همچه بسته یدی و ابزاری در اختیارشون نه. بنابراین پس این قول میره کنار، همون میماند افضلیت. افضلیت هم از باب این همون دلیلی که خود مرحوم امام و مرحوم صاحب عروه فرمان برای این که او اعرف به مواقف است، مسائل رو میدونه. فقیه میدونه این زکات که به این آقا رسیده اومده زکاتشو بده، آیا همین مقدار زکات بهش واجب شده یا کمتره یا بیشتر، حساب میکنه. اون مقداری که برش واجب شده ازش میگیره، به کی بده، کدوم فقیر، به چه فقیری، چجور تقسیم کند بین فقرا، اینا رو خوب میدونه. چون اعرف به گرفتن، به مقدار، به نقل و انتقال دادن، پرداخت کردن، چون اعرفه میگیم مستحب است یا افضل است برن زکاتشون رو به فقیه جامع و شرایط بدن، اما وجوب دلیلی نداره. خب این یه بحث دیگر است. حالا اون رو عرض میکنیم، زمان حکومت ولایت فقیه عرض میکنیم. این فعلا مال زمانی است که ولایت فقیه رو اعمال نکرد. عموم فقها هستن، هر فقیهی در یک بلدی در یک جایی ولایت عامه از طرف امام زمان داره. اون موقع مثل زمان در زمان رژیم شاه قبلی، هر کسی زکات بهش واجب میشد، مستحب بود بره بده به فقه، به اون فقیه، به اون عالم مرجع تقلیدش. عرض کنم که او اعرف به مقدار و اعرف به پخش است. این مسئله در اینجا است. علاوه بر این که میگیم مقتضای قاعده این است اینجور باشد، در یه روایتی هم یه شخصی میاد پیش امام، مقدار پول میده، میگه این زکات شما، از طرف من این رو هر جا میدونید مصرف کنید. پیغم امام ازش میگیرند، بعد برمیگردونن به خودش، فرمود خودت برو بده، چرا به من میدی؟ خودت برو تقسیم کن بین همسایگانت، ببین کدوم مستحقه، خیشانت ببین کدوم مستحقه، هر کدوم مستحقن سراغ داری خودت برو بینشون تقسیم بکن. این که تو ذهنت هست، امام بهشون فرمود، این که تو ذهنت هست که بیاری به امام بدی، این مخصوص زمانی است که امام زمان ظاهر بشه. اون امام زمان امکانات دارد و او اخذ زکوات میکند، بین فقرا تقسیم میکند، به عدالت تقسیم میکنه. این مال اون زمان است. اما زمان غیبت بر ائمه، زمان حالا حضور که امام زمان هنوز ظاهر نیست، در زمان عصر ائمه بر ما لازم نیست این کار رو بکنیم. روایتش هم روایت جابر، حالا از نظر سند ضعیفه ولی خب تمسک کردن بهش. روایت جابر میگه که بله، اقبل رجل الى ابی جعفر علیه السلام، میگه شخصی اومد حضور امام باقر و انا حاضر، این جابر میگه من اونجا نشسته بودم. فقال رحمک الله، اون شخصی که اومده حضور امام باقر به امام میگه رحمک الله، اقبض منی هذه الخمسمئه درهم، این 500 درهم رو از من بگیرید، قبض کنید. فضعها فی موضعها، شما امام این 500 درهم رو در موضع خودش قرار بدید. فانها زکاتون، زکات و مالی، این 500 درهم زکات مال منه، خدمت شما عرضه می دارم، شما از من قبض کنید. و ضعها فی موضعها، به هر جا می دونید مصرف باید بشه، بین فقرا یا مصالح عامه برید مصرف کنید. جابر میگه من خدمت امام باقر نشسته بودم، یه شخصی اومد یه همچه پولی داد و عرض کرد این زکات مال منه، شما پرداخت کنید. فقال ابو جعفر، امام باقر در مقام جواب بهش فرمودن بل خذها انت، خودت بگیر، برگردوندن مال رو به خودش، 500 درهم رو برگردوندن به خودش، فرمود خذها انت فضعها فی جیرانک والایتام والمساکین و فی اخوانک المسلمین، خودت بگیر برو پخش کن، در بین همسایگانت فقرایی هستن، ایتامی هستن، مساکینی هستن، و فی اخوانک من المسلمین، برادران دینی، ببین بین اینها کیا مستحقن، برو بپرداز به اینها. انما یکون و هازا، این که تو ذهنت هست که بیای به من بدی که من ادا بکنم، انما یکون و هازا ازا قام امام زمان، حالا اون لقب امام زمان که باید قیام کرد اونو فرمود امام، ازا قام، ما به جاش میگیم امام زمان قیام بکند، اگر او آمد و قیام کرد، اینی که تو ذهنه که میاد به من میدی اونجا باید بدید به امام زمان. فَإِنَّهُ يُقَسِّمُ بِالسَّوِيَّةِ، او ابزارشو دارد، او میتوند تمام زکاتهایی که مردم مسلمان میپردازن او بگیرد و توزیع کند، تقسیم کند، به سویه و یعدل فی خلق الرحمن، به عدالت عمل میکند در تمام مخلوقین، البر منهم و الفاجر، بین همه به عدالت تقسیم میکند، بین خوب و بد. پس راهنماییش میکنند، میگن خودت این کار رو بکن، این وظیفه ما نیست که ما بگیریم. اگر فکر میکنی که امام قدرت بر این کار دارد، اون زمان امام زمان، الان ابزاری دست ما نیست که بتونیم تقسیم کنیم بین فقرا، به عدالت بینشون رفتار بکنیم. این مال اون زمانه. عرض کنم که روایت از نظر سند ضعیفه و ولی حالا بالاخره در وسائل مرحوم صاحب وسائل این روایت رو نقل میکند. در باب عرض کنم که باب 36 از ابواب مستحقین لزکاه، باب 36 این روایت اونجا هست، مراجعه بفرمایید. حالا ما هم استدلال به این روایت نمی کنیم، اما گفتیم دلیلی بر این که در عصر غیبت واجب باشد زکات رو ببرن پیش امام یا فقیه جامع شرایط در عصر غیبت به دست نایب امام بدن، هیچ دلیلی ما برای این کار نداریم. حالا عرض کردم ولایت فقیه رو بعد عرض میکنیم. این به عنوان فقیه جامع شرایطی که در عصر غیبت ولایت عام از طرف امام زمان دارد، در این عصر همچه وجوبی ما نداریم. این که مرحوم مفید فرمود یجب در عصر غیبت برسونن به فقیه، نه همچه دلیلی ما پیدا نکردیم. علاوه بر این که دلیلی بر این که برید بدید به فقیه جامع شرایط نیست، روایات متعدد متکثیره داریم که اختیار پرداخت زکات رو دادن به خود مالک. به خود مالک میگن برو زکات رو بده، به هر که میخوای بده. روایات رو مرحومای خویی دستبندی کرده، فرمود چند طایفه از این روایات که اجازه میدن به خود مالک که زکات مالش رو به اختیار خودش بره بده. طوائفی از این روایات، یه طایفه یه دست روایات، روایاتیست که به مالک اجازه میدن که مال رو از این بلد منتقل کن به بلد دیگر. میاد میپرسه اجازه میدید من در اونجا در یه روستای دیگر، در یه شهر دیگر، اونجا فقیری سراغ دارم، زکاتمو بفرستم اونجا؟ فرمود اشکال ندارم. چند تا روایت اینجور هست، یه دسته یه طایفه روایات دال بر این است که اجازه میدن به مالک، اونی که زکات بهش تعلق گرفته است، که زکات رو از این بلد میتونی منتقل کنی به بلد آخر. اجازه به خودش دادن، هم اجازه نقل و انتقال زکات و هم اجازه این که خودش بره پرداخت بکنه. این یه طایفه از روایات. حالا مرحومای خویی این روایات رو آورده. عرض کنم که طایفه اول آیز که حمل نقل و انتقال رو میخواد بگه، اینا رو فرمود بله جایز است نقل و انتقال. بله. یکی از این روایات، چند تا، حالا دو تاشو ایشون نقل میکنه. یکی از روایات این است که عرض کنم که از امام اینجور سوال میکند، بل حالا روایتشو اجمالا اینجا خود روایت رو نقل نکرده تو وسائل، حالا میاریم روایات. علی ای حال بنابراین پس یه وجه دیگر که مقابل این استدلالی که میگه یجب که بدن زکات رو به فقیه، روایات متعدد اجازه میدن به خود مالک که زکات مال رو خودت ادا بکن. یه طایفه از روایات فرماد خودت میتونی نقل کنی از این بلد به بلد دیگر، اونجا برو بده به فقرایی که در اون بلد هستن. عرض کنم که یا طایفه دیگری از روایات حالا باید نارو پیدا کنیم روایاتش. ببخشید
تو این روایات امام قرض نمی‌کنه زکات رو، میگه من گرفتم.
نه 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 نه
خیر، به تو اجازه
میدم. آخر می‌فرمایید بهش اون سوال می‌کنه که در این روز من به کی بدم زکاتم رو؟ سوال می‌کنه از امام. امام فرمود به اون کسی که اهل ولایت، روایت چه قبلن هم خوندیم، یعنی معتقد به ولایت بده. میگه تو این روستایی که محلی که من هستم، کسی که فقیری که معتقد به ولایت شما باشد نداریم. امام فرمود خب ابعث ها الى بلد آخر، بفرست در یه بلد دیگری که اونجا هستن شیعیان هستن، بفرست اونجا به اون اونجا بدن به افراد. علای حالن نه این که بیگیرن ازش قبض کنند و بفرمود بده، خود امام فرمود برو بفرست به دیگران که برن، یا روایات دیگر. حالا علای حالن روایات چه بعد میخونیم، از مجموع این روایات که چند دسته کرده مرحومای خویی، از این روایات که امام اجازه میدن خود مالک زکاتشو به این صورت تقسیم بکنه، اینا دلیل بر این میشد که واجب نیست به پیغمبر داده بشد در زمان رسول خدا، واجب نیست به امام امیرالمؤمنین با اینکه بسدد ید داشتن، به ائمه واجب نیست، به فقها هم واجب نیست، بلکه اختیار با خود مالکه که خود مالک میتوند هر جور صلاح میدونه به هر که دلش میخواد زکاتش رو بره ادا بکنه. عرض کنم که مرحوم امام هم همین فتوا رو دارن. تو فرماد اقوا عدم وجوب پرداخت زکات هست به فقیه. مرحوم سیدم فرماد افضل اینه ولی اقوا این نیست. اقوا این است که خود شخص میتوند زکاتش رو پرداخت بکنه. منتها حالا یه بحث این است که اگر فقیه مطالبه کرد، در همون مثل رژیم قبل یه فقیهی دستور داد به مقلدینش که زکاتتون رو منحصراً بدید به خود من، یا مثلا این زمانم یه کسی مرجع تقلیدی فتواش این باشد که خمستون رو به خود من بدید، من ادا بکنم، اگر فتوا داد بر مقلدینش واجب میشد وجوهاتشون رو برند بدن به خود مرجع تقلیدشون، بدن به همون کسی که ازش تقلید. اگر او الزام کرد، احتیاط لازم کرد که به مرجع تقلید بدید، اینجا باید عمل کنه. اگر نگفت به مرجع تقلید، فتوا داد که به من بدید برای یک مصلحتی، الان یک گرفتاری پیش اومده، نیاز به این هست که این مشکل رو از مصالح اسلام برطرف بکنیم، نیاز هست که وجوهاتی باشد که ما هزینه کنیم این مشکل جا امت اسلامی رو برطرف بکنیم، اینجا واجب میشه. اگر فقیه مطالبه کرد یا از باب تقلید ازش تقلید میکنن، یا اون فتوای عام میداد که بر اساس مصلحت اسلام واجب است بر شما زکاتتون رو یا خمستون رو بیارید که ما مصرف کنیم در این مورد برای اینکه مشکلی از مشکلات مسلمین برطرف، اینو واجب میشن. اما در صورت عادی کسی زکات بهش تعلق گرفت، این واجب باشد بره به فقیه بده، هم چیزی دلیل نداریم. حالا روایات همین شد دنبالش میخونیم و صلی الله علیه و سلم.